صفحه 136. بالا رفتن از کوههایی که شیب ملایم دارند و در دامنه آنها جلگه های کوچک قرار گرفته ممکن نیست. چه رسد به این کوه؟ و اگرچه ارتفاع این کوه زیاد نیست، ولی شیب آن تند است و انسان نمیتواند در موقع شب از این کوه بالا برود و به طور کلی کوه پیما بعد از تاریک شدن هوا به هر نقطه از کوه که برسد باید اتراق نماید و شب را در آنجا به سر ببرد تا اینکه روز بدمد و آنگاه صعود کند یا برگردد. در راه قلعه که از دل کوه می گذشت، بنایان مشغول ویران کردن بنایی و گشودن راه بودند و جلال‌الدوله مراقبت می نمود که مورد حمله ملاحده قرار نگیرند و حکمران نیشابور امیدوار بود که قبل از فرا رسیدن فصل پاییز بتواند قلعه طبس را تصرف نماید و ملاحده را که در آن قلعه هستند از دم تیغ بگذراند. اما هر قدر که کارگران که بنایی می کردند سنگهای بنایی شده را از سر راه بر می داشتند، باز می دیدند که سنگهای بنایی شده پدیدار می گردند و معلوم می شد به همان نسبت که سربازان جلال‌الدوله راه را می گشودند و از پایین به طرف بالا می رفتند، سکنه ی قسمت های فوقانی آن راه را با بنایی مسدود می نمودند. جلال‌الدوله می فهمید که سکنه ی قلعه ملاحده از حیث سنگ هرگز دچار مضیقه نخواهند شد، چون بالای کوه زندگی می نمایند و می توانند هر قدر سنگ که بخواهند از آن کوه بردارد. اما نمی توانست بفهمد که آب و گچ برای بنایی از کجا می آورند و حاکم نیشابور از روش ذخیره کردن آب در قلعه طبس اطلاع نداشت و نمی دانست روشی که سکنه آن قلعه برای ذخیره کردن آب به کار می برند اسلوبی می باشد که از ازمنه قدیم در کویر مرکزی عراق عجم متداول بوده است و سلاطین و امرای ایران در کویر مرکزی آن کشور جاهایی را انتخاب می کردند که در زمین های دامنه و شیب اراضی باشد و در آنجا یک حوض بزرگ مسقف می ساختند که دهانه آن باز بود و فصل پاییز و زمستان و بهار آب باران از دامنه وارد آن حوض می شد و آن را پر می کرد و سقف حوض مانع از این می گردید که حرارت آفتاب به زودی آب حوض را تبخیر نماید و از بین ببرد و کاروانیان در ماه‌های بهار و تابستان از آب آن حوضها استفاده می کردند و بعضی از آن آب انبارها تا پایان تابستان آب داشت و جلال‌الدوله که از وضع قلعه طبس اطلاعی نداشت نمی دانست که بالای کوه هم آبنبارهایی است نظیر حوضهای کبیر عراق عجم که با آب باران و برف پر می شود و آن حوضها مصرف سکنه قلعه را تا فصل پاییز دیگر تأمین می نماید. حاکم نیشابور تصور می نمود که بالای کوه چشمه است که آب از آن خارج می گردد و سکنه قلعه ملاحده با آب آن چشمه به زندگی ادامه می دهند. از روزی که جلال‌الدوله قلعه طبس را از پای کوه مورد محاصره قرار داد، شبها بالای کوه آتش افروخته می شد و هنگام روز چند ستون دود از بالای کوه به آسمان می رفت و حاکم نیشابور وقتی ستونهای دود را هنگام روز و شعله های آتش را در موقع شب می دید، تصور می کرد ملاحده مشغول طبخ غذا هستند یا اینکه آتش افروختند تا گرم شوند. در صورتی که شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس به وسیله ایجاد ستونهای دود در روز و تولید شعله ها در شب از همکیشان خود که در قهستان و بالاخص در طبس بودند کمک می‌خواست. در آن دوره به طوری که گفته شد پیروان کیش باطن در کشورهای ایران متفرق بودند، ولی در سه کشور شماره آنها بیشتر بود، یکی در علموت و دیگری در قهستان و سوم در کرمانشاهان و کردستان. اروزیون یعنی فرسایش زمین زرایی بر اثر از دست رفتن قوه نامیه، بسیاری از دامنه‌های سبز و جنگلی قهستان را مبدل به کویر کرد، ولی هنوز آثار آن جنگل‌ها در آن دامنه‌ها به شکل چوب‌های خشک هست و امروز یکی از وسایل تحصیل معاش مردم آنجا این است که به کوه‌ها بروند و چوب خشک جنگل‌های قدیمی را به شهرها ببرند و بفروشند. خاک زرایی احتیاج به رطوبت دارد و جنگل به خصوص در مناطق گرمسیر یا نیمه گرم علاوه بر رطوبت محتاج سایبان است و اگر سایبان از بین برود حرارت آفتاب رطوبت زمین را تبخیر می نماید و شبنم قادر نیست که آن رطوبت را جبران کند و بعد از اینکه رطوبت زمین از بین رفت جنگل نابود می شود. به همین جهت هر جا که جنگل هست، به ویژه در مناطق گرم سیر و نیمه گرم، درخت های جنگل را باید طوری قطع کرد که سایبان جنگل از بین نرود، یعنی تراکم درخت ها به کلی معدوم نگردد تا اینکه پیوسته برگ درخت ها سایبان زمین جنگل باشد و مانع از تبخیر رطوبت زمین شود. و در قهستان مردم این احتیاط را نکردند و درخت های جنگل را بدون توجه به اینکه نباید سایبان بیشه از بین برود قطع نمودند و در نتیجه جنگل های بزرگ قهستان خشک شد و از بین رفت و بازمانده آنها امروز به شکل چوب خشک باقی است و چوب های خشک که امروز در قهستان دیده می شود نشان می دهد که جنگل های آن منطقه از لحاظ داشتن درخت های مرغوب از جنگل های گرانبهای آسیا بوده، زیرا بعد از صدها سال چوب درخت ها فاسد نشده و امروز می توان از آن چوب ها برای نجاری و مبل سازی استفاده کرد. اراضی زراعی قهستان هم بر اثر فرسایش زمین از بین رفت و فساد اراضی زراعی آنجا ناشی از چند چیز شد. یکی این که قسمتی از اراضی زراعی قهستان در معرض سیل بود و سیل های پیاپی زمین را می شست و طبقه قابل کشت و زرع خاک را با خود می برد و آنچه به جا می ماند برای زراعت فایده نداشت. علت دیگر که سبب گردید اراضی فلاحتی قهستان از بین برود این بود که از درون زمین املاحی به طبقه فوقانی که طبقه قابل کشت و زرع به شمار می آمد سرایت می کرد. رفته رفته خاک را از نظر کشاورزی فاسد می نمود، به طوری که اگر چیزی در آن می کاشتند سبز نمی شد یا ثمر نمی داد. و عامل دیگر که سبب گردید قسمتی از اراضی فلاحتی قهستان از بین برود حرکت ریگ بود و در قرون قدیم خط سیر طوفان‌های ریگ طوری بود که زمین‌های فلاحتی قهستان را در بر نمی گرفت، ولی بعد خط سیر طوفان‌های ریگ، طوفان‌های ماسه، به علتی که ما از آن اطلاع نداریم ولی ناگزیر مربوط هست به تحولات جوی، تغییر کرد و وقتی طوفان ریگ در بیابان مرکزی ایران وزیدن می گرفت ماسه ها قسمتی از اراضی فلاحتی قهستان را می پوشانید و بعد از اینکه مدتی زمین زیر ماسه می ماند استعداد فلاحتی را از دست می داد. هنگامی که فرقه باطنیه سرزمین قهستان را یکی از مراکز بزرگ خود کردند، از نظر طبیعی و ارضی دوره انحطاط قهستان شروع شده بود ولی هنوز زمین‌های زراعتی و جنگل‌ها به چشم می‌رسید. و قسمتی از رودها جریان داشت و در آن دوره قهستان مقداری زیاد گندم و جو و چاودار و پنبه و پارچه‌های پشمی تولید می‌کرد و مازاد احتیاجات خود را قسمتی به خراسان و قسمتی به مناطق جنوبی ایران و قسمتی را هم از راه کویر مرکزی ایران به شهرهای غربی از جمله اصفهان حمل می‌نمود و کاروان‌ها پیوسته از راه کویر بین قهستان و شهرهای غربی ایران آمد و رفت می‌کردند، در صورتی که امروز رفت آمد مذکور از راه کویر مرکزی ایران به کلی قطع شده است. در دوره‌ای که اهل باطن در قهستان فراوان بودند، آن سرزمین از نظر طبیعی و کشاورزی آخرین دوره رونق خود را می‌گذرانید و با از بین رفتن مرکز مقاومت اهل باطن در قهستان، رونق طبیعی آن منطقه به کلی از بین رفت و به شکلی درآمد که امروز مشاهده می شود. در آن دوره اهل باطن در تمام شهرهای قهستان بودند و به ویژه در شهرهای طبس و قائن بیش از جاهای دیگر به سر می بردند. همه می دانستند که در قهستان عده‌ای زیاد از ملاحده به سر می برند، اما از شماره آنها اطلاع نداشتند، تا اینکه حسن صباح به طوری که در صفحات آینده خواهیم خواند اعلام کرد که روز رستگاری فرا رسیده است. آن وقت پیروان کیش باطن که در شهرهای قهستان به سر می بردند هویت مذهبی خیش را آشکار نمودند و معلوم شد که بیش از 60,000 تن از پیروان اهل باطن در قهستان زیست می کنند. لیکن هنگامی که جلال الدوله قلعه طبس واقع در بالای کوه را محاصره کرده بود، پیروان کیش باطن هنوز مجاز نبودند که هویت مذهبی خود را آشکار نمایند. نزدیکترین قریه به قلعه طبس که عده‌ای از پیروان کیش باطن در آن زندگی می‌کردند، موسوم بود به چهارده، یعنی چهار قریه، و پیروان کیش باطن در آن قریه همین که علائم استمداد سکنه قلعه طبس را دیدند، عده‌ای از پیادگان چابک خود را مأمور نمودند که به طبس و قائن و تون و بجستان و سایر شهرهای منطقه قهستان بروند و به اطلاع همکیشان خود برسانند که باید بیدرنگ قشونی گرد آورد و سکنه قلعه طبس را از محاصره رها کند. پیشگوی اهل باطن در شهر طبس مردی بود به اسم مجدین فرازی که مرتبه داعی بزرگ را داشت و همین که به او خبر رسید که سکنه قلعه طبس از بالای کوه استمداد کردند، برای پیروان اهل باطن که در شهرهای قهستان بودند دستور صادر کرد که 10 از مردهای فرقه باطنیه به حکم قرعه انتخاب شوند و با هر نوع سلاح که موجود دارند راه چهارده را در پیش بگیرند و بعد از رسیدن به آنجا در ییلاق چهارده متمرکز شوند تا به آنها گفته شود که چگونه باید قلعه طبس را از محاصره نجات بدهند. آبادی چهارده در جلگه قرار داشت و ییلاق آن در کوه پایه و وسط کوه بود، به طوری که آبرین جلگه نمی توانستند ییلاق چهارده را در کوه پایه ببینند و مجدین فرازی امر کرد که از اطراف آذوقه به ییلاق مذکور ببرند تا مردان فرقه باطنیه بعد از رسیدن به آنجا بدون خار و بار نباشند و یک پیک هم از طرف مجدین فرازی مأمور گردید که از راه کویر مرکزی عراق عجم خود را به ری، از آنجا به قزوین و علموت برساند و به خداوند علموت اطلاع بدهد که قلعه طبس تحت محاصره جلال الدوله حاکم نیشابور قرار گرفته و اهل باطن در قهستان تصمیم گرفتند که بر قشون جلال الدوله بتازند و قلعه طبس را از محاصره برهانند. مجدین فرازی دستور داده بود کسانی که می باید برای جنگ با قشون جلال الدوله به ییلاق چهارده بروند از روی قرعه تعیین شوند، ولی در هیچ یک از شهرها و قصبات قهستان قرعه کشی نشد، زیرا مردان فرقه باطنیه داوطلبانه آماده برای حرکت به سوی ییلاق چهارده شدند و هر جوان که مجرد بود و زن و فرزند نداشت سلاح موجودش را برداشت و به راه افتاد. آنهایی که اسب یا استر یا الاغ داشتند سوار بر چهار پا به حرکت در آمدند و کسانی که مرکوب نداشتند پیاده به راه افتادند و همه خوشحال بودند که بعد از مدتی مدید که در حال انتظار به سر بردند می توانند برای کیش خود وارد میدان مبارزه شوند. کسانی که اهل باطن به شمار می آمدند پیوسته در حال انتظار به سر می بردند. آنها شنیده بودند که روزی فرا خواهد رسید که روز رستگاری اهل باطن خواهد بود، اما این را هم می دانستند که رستگاری آنها در آن روز و بهتر آن که گفته شود در آن دور بدون فداکاری نیست، زیرا اهل باطن دشمنان فراوان دارند و آنها نمی گذارند که اهل کیش باطن وسعت پیدا کنند و برای اینکه دین مزبور دارای رواج باشد اهل باطن باید فداکاری نماید. هر دفعه که افراد فرقه از پیشوایان خود می پرسیدند روز رستگاری چه موقع طلوع خواهد کرد تا اینکه آنها فداکاری نمایند، جواب می شنیدند که باید شکیبایی را پیش نمود و طبق معمول جوانها بیش از سال خوردگان کم صبر بودند و نمی توانستند مانند مؤمرین شکیبایی نمایند. وقتی فرمان مجدین فرازی به آنها رسید که باید سلاح به دست بگیرند و در ییلاق چهارده مجتمع شوند و از آنجا طبق دستوری که بعد به آنها داده خواهد شد برای جنگ با دشمنان اهل باطن که قلعه طبس را محاصره کردند بروند، بسیار خوشحال شدند، زیرا فکر کردند که دوره انتظار به سر آمد و روز رستگاری دمید و بر آنهاست که به راه بیفتند و بروند و در راه کیش خود پیکار کنند و دشمنان باطنیه را از بین ببرند و کیش باطنیه را عالمگیر نمایند. مجدین فرازی دایی بزرگ مقیم شهر طبس می دانست که جلال الدوله نخواهد توانست که قلعه طبس را بالای کوه مسخر نماید، زیرا آن قلعه تسخیر ناپذیر است، ولی بیم داشت که سکنه آن قلعه بر اثر طول مدت محاصره از گرسنگی بمیرد و تهیه کردن وسایل جنگ از طرف او برای این بود که سکنه قلعه طبس را از خطر قحطی برهاند. جوانان باطنیه 2 نفر و 3 نفر و 4 نفر وارد ییلاق چهارده در وسط کوه شدند بدون اینکه حتی حاکم طبس از تمرکز آنها در آن ییلاق مستحضر شود، تا چه رسد به جلال الدوله که پیروان باطنیه را دشمن می دانست. و باطنیه عادت کرده بودند که اسرار کیش خود را حفظ کنند و وقتی برای جنگ به راه افتادند هیچ یک از سکنه شهرهایی که جوانان از آنجا کوچ کردند از مقصد آنان اطلاع حاصل ننمودند. موقعی که جوانان باطنیه برای رفتن به ییلاق از شهرهای مختلف قهستان کوچ کردند، فصل پاییز بود، یعنی فصلی که کارهای زراعتی در قهستان تعطیل می شود، جز در شهر تبس، زیرا فصل پاییز در آن شهر فصل چیدن محصول خرما و مرکبات است. جوانهایی که می باید محصول خرما و مرکبات را بچینند، دوستان و همسایگان را مأمور آن کار کردند، یا اینکه گفتند که بعد از مراجعت از سفر محصول درخت‌های نخل و مرکبات را خواهند چید. توضیح حاشیه: مترجم نمی‌داند که کلمه مرکبات از چه موقع وارد زبان فارسی شد و بر لیمو و ترنج و نارنج یا نارنگ و نارنگی یا نارنگک یا ناونگه و غیره اطلاق گردید. همانطور که نمی‌داند کلمه نچسب و صغیر پرتقال چه موقع جای ترنج یا ترنگ را گرفت و از مرحوم استاد پور داوود که اهل گیلان بود شنیدم که در قدیم مردم گیلان با آنچه امروز مرکبات خوانده می شود می گفتند ماگرو یا ماگروم. مترجم ادامه متن: هیچ کس از مسافرت دو نفری و سه نفری پیروان کیش باطنیه زنین نمی شد، چون در گذشته که مردم پیاده یا سوار بر چهار پا راه می پیمودند، به تنهایی سفر نمی کردند و هر کس قبل از اینکه به راه بیفتد در صدد برمی آمد یک یا چند همسفر پیدا کند تا در راه تنها نباشد. و در راه های خطرناک و دزدگاه چند همسفر کافی نبود و مسافرین به شکل یک کاروان بزرگ حرکت می کردند تا از خطر دزدها ایمن باشند و در تمام ادواری که مردم پیاده طی طریق می کردند یا سوار بر چهار پا از یک شهر به شهر دیگر می رفتند، به تنهایی مسافرت کردن تولید سوءظن می کرد، نه مسافرت دست جمعی. فصل پاییز هم به مناسبت خاتمه یک کارهای کشاورزی فصل مسافرت کشاورزان است و کسی حیرت نمی نمود که عده‌ای از سکنه شهرهای قهستان عزیمت کنند. مجددین فرازی هم از تبس به راه افتاد و وارد ییلاق چهارده شد و در آنجا جوانان را شمرد و معلوم شد که 1100 تن از مردان باطنیه در آنجا هستند و لذا می توان گفت که بین باطنیان که در سرزمین قهستان هستند حتی یک مرد مجرد نبود که برای جنگ و فداکاری به راه نیفتاده باشد. مجددین فرازی بعد از اینکه وارد ییلاق چهارده شد به جوانان باطن گفت هنوز روز رستگاری ما فرا نرسیده و موقعی نیامده که پیروان کیش باطن دست از تقیه بکشند و کیش خود را آشکار کنند. محاذا ما باید وارد جنگ شویم، زیرا به طوری که شنیده اید جلال الدوله با یک قشون قلعه تبس را محاصره کرده و اگر ما مبادرت به جنگ نکنیم سکنه قلعه تبس بر اثر طول مدت محاصره از گرسنگی خواهند مرد. من دستور دادم که یک عشر از مردهای ما از روی قرعه انتخاب شوند و به سوی اینجا به راه بیفتند و خوشوقتم که ایمان ما به قدری کامل است که مردان مجرد بدون قرعه به راه افتادند و خود را به اینجا رسانیدند تا در راه دین جهاد نمایند و من برای شروع به جنگ منتظر وصول دستور خداوند می باشم و قاصد سریع و سیر از راه کبیر به علموت فرستادم که کسب دستور نمایم. اگر دستور خداوند برسد مبادرت به حمله خواهیم کرد و اگر دستور خداوند به قدری به تأخیر بیفتد که به قرینه بفهمیم واقعی مانع از رسیدن پیک خداوند ما حسن صباح علی ذکرت السلام شده، ما مبادرت به جنگ خواهیم کرد. جوانی از سکنه طبس سوال کرد: ای زبردست، آیا پیش بینی می‌کنی که خداوند ما دستور مبادرت به جنگ را صادر ننماید؟ مجدین فرازی گفت: در نامه‌ای که من به او نوشتم گفتم که اگر ما به نیروی جلال الدوله حمله نکنیم و آن را نابود یا متفرق ننماییم، سکنه قلعه طبس از گرسنگی خواهند مرد و لذا من پیش بینی می کنم که خداوند ما فرمان حمله را صادر خواهد نمود و بعد از آن بیدرنگ روز رستگاری ما طلوع خواهد کرد. جوان طبسی پرسید: ای زبردست، چرا بعد از اینکه فرمان حمله از طرف خداوند صادر شد روز رستگاری ما فرا خواهد رسید؟ مجدین فرازی گفت که توضیح مطلب آسان است و ما تا امروز اسرار کیش خود را از همه پنهان می کردیم و پیوسته تقیه می نمودیم تا دیگران ما را از خود بدانند و در صدد قتل ما بر نیایند، اما وقتی خداوند ما فرمان حمله را صادر کند ما تقیه را کنار می گذاریم و هویت کیش خود را نشان می دهیم و از آن به بعد همه ما را خواهند شناخت و خواهند دانست که ما دارای کیش باطنی هستیم و هدف ما این است که خود را از سلطه مادی و معنوی قوم عرب نجات دهیم و بعد از اینکه ما کیش خود را آشکار کردیم، اگر روز نجات طلوع نکند همه قتل عام خواهیم شد و خداوند ما حسن صباح بهتر از ما از این موضوع آگاه است و اگر فرمان حمله را صادر کند دلیل بر این می باشد که می داند روز رستگاری ما طلوع کرده است و روز رستگاری ما سرفصل دوری است که در آن به سلطه مادی و معنوی قوم عرب خاتمه داده می شود و ایرانیان بعد از صدها سال قد راست می کنند و بزرگی گذشته را باز می یابند. این است که من می گویم اگر خداوند ما دستور بدهد که ما به جلال الدوله حمله کنیم، دلیل بر این است که روز رستگاری ما طلوع کرده یا به زودی طلوع خواهد کرد. چه در غیر این صورت کسانی که دارای کیش باطنی می باشند قتل عام خواهند شد یا اینکه تمام باطنیان سرزمین قهستان به قتل خواهند رسید. جوان طبسی از پاسخ دایی بزرگ رضایت خاطر حاصل کرد و گفت: خدا کند که فرمان حمله صادر گردد و دوره انتظار به پایان برسد و آن که ما در انتظارش هستیم ظهور کند و اسرار بزرگ را فاش نماید و ایرانیان را از سلطه و ستم قوم عرب نجات بدهد و نفوذ معنوی اعراب را در کشورهای ایران براندازد. و من فکر می کنم که آیا چشمهای ما تحمل دیدن جمال نورانی او را دارد یا نه؟ مجدین فرازی گفت: ای جوان، اگر تو در مرحله بدوی از تعالیم کیش ما بودی من از این گفته حیرت نمی کردم، ولی چندیست که در همه جا از جمله در قهستان و طبس مردان کیش ما از تعالیم عالی برخوردار می شوند و حکمت و معانی مرموز قرآن را به آنها می آموزند و تو که از تعلیمات عالی برخوردار شدی و معانی مرموز آیات قرآن را می‌دانی، نباید بگویی که آیا چشم‌های تو قادر به دیدار امام و نجات دهنده ما هست یا نه. امام ما که اینک در پس پرده به سر می‌برد مردی است از حیث ظاهر مانند من و تو و دارای دو چشم، دو گوش، بینی و دهان و نه صورتش مثل خورشید درخشنده است و چشمهای تو تحمل دیدن او را نداشته باشد و نه صدایش مانند صدای رعد تولید وحشت می نماید و او مردی است که مانند افراد عادی زیست می کند و لباس می پوشد و در قیافش چیزی وجود ندارد که تولید وحشت یا حیرت نماید، ولی استعداد او استعداد خارق العاده است، استعداد خدادادی است و هر کس را که خداوند برای ارشاد نوع بشر برمی‌گزیند به او استعدادی می‌دهد که در افراد عادی وجود ندارد و بنابراین مزیت امام نسبت به افراد دیگر رجحان علم و روح او بر دیگران است و نه رجحان جسمی. شاید امام ما که اینک در پس پرده به سر می برد، یعنی خود را آشکار نمی نماید، همینجا بین ما حضور دارد و یکی از ماست و ما با وی صحبت می کنیم و صدایش را می شنویم و او چون هنوز مقتضی نمی بیند که خود را نشان بدهد ظهور نمی نماید. و روزی هم که ظهور کرد با قدرت علم و روح و ایمان خود وسائل رستگاری ما را فراهم می نماید، نه با قدرت به حرکت در آوردن کوه ها و خشک کردن دریاها. و او به قدر عالم و عاقل و مطلع است که می تواند با راهنمایی های خود ما را فاتح کند و دشمنان ما را مقهور نماید و دین ما را طوری وسعت بدهد که دنیا را بگیرد. وسائلی که برای موفقیت ما و رهایی اقوام ایرانی از سلطه مادی و معنوی قوم عرب به کار خواهد برد، وسائلی است که دیگران در زندگی برای پیشرفت به کار می‌بردند و جنبه مافوق و طبیعی ندارد.